سازمان ها و دستگاه ها در واقع ابلاغ کنه که به جای این که هر کدومشون مستقلن به صورت یه جزیره برای خودش میره تولید وبسایت و اپلیکیشن و پورتال و خیلی از هزینه های این دستی رو انجام میده، به جای این کار خدماتشون رو بیارن در بستر اپلیکیشن های پر جمعیت ایرانی از جمله پیام‌رسان‌ها یا سایر اپلیکیشن های بزرگ ایران در اختیار اینا بذارن، تا اینجوری هم هزینه های کشور بی خودی هدر نره و ما بی خودی هی پول کشور رو بابت تولید یا الان برنامه هدر ندیم، هم کارایی از کردن. توی سایر دستگاه‌ها در واقع که بخوایم وارد بشیم دیگه متاسفانه در حد وزارت ارتباطات هم نیست بقیه، و مثلا در مورد صدا و سیما واقعا به غیر از چند برنامه گفتگو و حالا مشابه برنامه خودتونم من در یک سال گذشته
بله من خدمتتون بودم بله
به غیر از چند برنامه گفتگو محور که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت شده در موردش، هیچ ورود عملیاتی صدا و سیما به این که بیاد از این رسانه ها به عنوان رسانه جدید در کنار خودش استفاده کن، یعنی همونجور که تو برنامه ها تلفن اعلام میشه، همونجور که تو برنامه ایمیل اعلام میشه برای راه ارتباطی برنامه، پیام رسانه هم کلی ابزارهای جدید دارن مثل ربات ها مثل خیلی از ابزارها، ولی صدا و سیما با توجه به هم موضوع قراردادش با شرکت توسکا و هم یه سری استراتژی دیگه که خودش داره متاسفانه اصلا نتونست اون هم موضوع تبلیغاتی که در سند مرکز ملی اشاره شده که فروسیو باید به رایگان پیام‌رسان ها ترویج کنه در کشور، و هم موضوع این که برنامه های خودش رو بهشون در واقع تشویقشون کنه که برنامه ها بیان برای تکمیل ارتباطاتشون با مردم از پیام‌رسان ایرانی استفاده کنن. و متاسفانه هنوز خیلی از برنامه ها تو خود صدا و سیما هستن که همچنان دارن توی تلگرام و اینستاگرام رو تبلیغ میکنن.
درست.
و برنامه های پر مخاطبی هم هستن
تو صدا و سیما اتفاده
میفته. بله تو صدا و سیما دقیقاً.
اسمی برید اون برنامه ها چه برنامه هایی؟
آره حالا خورشید مثلا.
حالا خورشید که تمام شد خیلی
وقت. آره. خب حالا منظور میگم تا همین آخرین برنامه حالا خورشید هم همچنان این آره برنامه من خواهیم چون زیاد فرصت
بله. نه درسته
نه اسم برنامه ها خاطرم نیست
بله بله دیدید بله.
اینا رو یه باید حتی
حالا ممنون از توضیحاتتون آقای انجیدنی. عرض کنم که ما البته با مدیر عاملان محترم پیام‌رسان های دیگه هم تماس گرفتیم که روی خط ارتباطیمون بیان مثل شما بیان حرفاشون رو بزنن، اگر گلایه‌ای هست گلایه‌هاشون رو مطرح کنن، هیچ کدوم حاضر نشدن روی خط ارتباطی ما بیان. شاید گلایه‌های اون عزیزان هم از همون قسم گلایه‌هایی بود که جناب علی بهش اشاره کردید. اما آقای انجیدنی یه نکته خیلی مهمه ببینید، حالا تو صدا و سیما تو اونجایی که بنده اطلاع دارم تقریبا خیلی از همکارامون رو صفحه مثلا ویندوز کامپیوترشون بعضن گوشی های تلفن همراهشون پیام‌رسان ایرانی رو دارن، یعنی از باب این که کارمند رسانه ملی هستن این در اختیارشون گذاشته شده و رایگان هم در اختیارشون گذاشته شده، نه بله. یکیش که چند تاش اینا فرمودی بله. اما من میبینم همکارانم مثلا تایید کننده های محترمی که دارن کار میکنن از یک یا دو تا از این پیام رسان ها استفاده میکنن برای که کارهاشون رو هندل بکنن و بیارن برای ارائه برنامه هاشون. من با خودم با دو تا از تایید کننده که کار میکنم میبینم پیام رسان های داخلی دارن کار میکنن و به منم میگن که آقا عضو فلان پیام رسان شو این برنامه رو مثلا اطلاعات رو بد میدیم به این شکل به این شکل به این شکل هستن، یعنی میخوام بگم بین مثلا 5 6 تا همکارای من خودتون انتخاب میکنن برای که یه سری مزیت ها درش میبینن. اما اگه بخوایم نگاه عمومی بهش بکنیم آقای انجیدنی، بحث اینه که چرا مردم اقبال نمیکنن، شاید مردم به خاطر امنیتشه که اقبال نمیکنن. مثلا وقتی میشنون که اطلاعات مربوط به فلان پیام رسان نمیدونم هک شد یا موضوعاتی از این دست، طبیعی است که مردم اقبال نکنن. حالا مثلا من بیام 1001 بگم از خودرو تعریف کنم بگم آقا خودروهای داخلی اینه 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 اینه، وقتی میبینم که مردم سوار خودرو میشن اون لذت لازم رو نمیبرن احساس امنیت لازم رو نمیکنن، باید چیکار کنم که مردم اون خودروهای داخلی رو سوار شن؟ باید همین کاری رو بکنم که الان دارم میکنم، یعنی انحصار ایجاد کنم که خودروی داخلی فقط خریداری بشه، یعنی واردات خودرو رو باید ممنوع کنم که فقط مثلا خودروی داخلی مردم سوار بشن. مردم سوار میشن، به اجبار سوار میشن، با ناراحتی سوار میشن، با گلایه سوار میشن. تو حوزه پیام‌رسان اینطور نیست. حالا درست یکشون فیلتر شد اما مردم میتونن با فیلتر شکن بهش دسترسی پیدا بکنن. آیا واقعا برای پیام رسانه ها هم ما بایستی همون کاری که برای خود رو کردیم بکنیم؟ آخه اگر قرار بر این باشه که همه دست به دست هم بدن که یه پیام رسان بیاد به ما خدمت کنه، خب شما یه پیچ و مهره هم انقدر ازش حمایت بکنی، پیچ و مهره میگه آقا من رزوم، رزوه آلمانیه، من نمیدونم چی و به چی وصل میکنم، اصلا محور توسعه صنعت میشم، شما از هر چیزی اینجوری که گفته میشه حمایت بکنید حتما رونق پیدا میکنه. آقای عجیدری با اصلا خود پیام رسان چی میخواد بگه که این همه
باید بگم؟ کلا یکم برداشت حالا حداقل نظر خودم بگم، نکنیم ما به شخصه اصلا اینجوری که شما گفتید، یعنی صورت مسئله ما اصلا اینجوری، ما هیچ وقت نگفتیم که الان من تو صحبت ها من اینجا اعلام کردم که نیاز داری کسی رو فیلتر کنن. من بارها هم به صورت رسمی که مقاله هایی نوشتم و جای مختلف چاپ شده گفتم که اولا بزرگترین اشتباه که در کشورمون اتفاق افتاد این میدونم که بدون شاید بگم بدون این برنامه ریزی و بدون هدف مشخص یه پیام‌رسان خارجی فیلتر میشه، بعد یک هفته بعدش تو داخل کشور فیلتر شکن به صورت عمومی به مردم داده میشه. من اتفاقا به شدت گفتم من حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی رو تو صحبت هم از اول گفتم حمایت مهمترینش اینه که دولت و مردم استفاده کنن، مثلا دولت ها.
خب الان دولت ها استفاده کنن، صدا و سیما این کاری کرده.
نه نکنید استفاده نکنید، حالا این که من دارم میگم استفاده اینجوریه که استفاده واقعیه. ما اگه فقط همین الان سازمان های ما خدماتشون رو به جای اینکه همین الان شما به یک دفترخونه‌های اسناد رسمی مراجعه کنید، بگید من میخوام ماشینم رو سند بزنم، بتونید یک کارت ملی و مدارک تو داخل فلان پیام‌رسان خارجی برای من بفرستید، بلا استثناء تمام دفترخونه‌های اسناد رسمی الان مدارک رو از مردم از این طریق دارن میگیرن و شما ببینید چقدر از حجم از اسناد داره میره خارج از کشور و در یک دست معلوم نیست کی نگهداری میشه. میخوام بگم که اتفاقا من خودم به شخصه با فیلترینگ مخالفم، چون من اتفاقا موافق رقابتم، من موافقم که همه چی آزاد باشه، اما یک نکته وجود داره، این که ما در کشورهای دیگه مثلا در کشور اروپایی که میبینید همه چی آزاده، اونجا همه چی برای مردم آزاده، اما برای کسی که سمت چه مسئولیتی داره یا داره توی جای دولتی کار میکنه اونجا دیگه همه چی براش آزاد نیست. شما امکان نداره یک فردی باشید در یک سازمان دولتی کار کنید در اروپا، بعد بیاید مدارک شک کاریتون و نامه های اداریتون رو روی پیام‌رسان خارجی تبادل کنید. این اون چیزیه که ما تو کشورمون اتفاقا من خیلی وقتا دوستان میگم مردم باید فرهنگ یه چیزی رو داشته باشن، من میگم نه اتفاقا ما تو کشورمون باید دولت و مسئولین و حاکمیت مد فرهنگ.
خب حالا دولت اعتماد داره به پیام‌رسان های داخلی به امنیتش؟
نه ما که زیر ما که قاعدتا همه جور تست های فنی شده، نظارت های حضوری اومدن شرکت های ما رو بررسی کردن، تیم های فنی ما رو دیدن، قطعا اگه این بررسی ها انجام نمی شد که اصلا اعلام نمی کرد دولت خب. آره من از بین این چند تا این دوتا ستا انتخاب کردم.
خب پس چرا تن نمیده دستگاه دولتی به این خدمتی که پیام
میگه؟ نگاه کن این همون موضوع فرهنگ سازی است. نگاه کن شما همین الان به یک کارمند دولت ما میگید آقا مثلا شما چرا استفاده نمی کنید؟ میگه من مثلا میترسم که مثلا
امنیت نداشته باشه. بله
احراز نه امنیت هم نه، این مشکل امنیت داره، همین مشکل این دارن که من مثلا میترسم حراست سازمانمون فردا بیاد بگه فلان، بعد این به خاطر اینه که این فرهنگسازی نشده بهش که اصلا طبق قانون ما هیچکی نمیتونه به اطلاعات تو دسترسی داشته باشه، یعنی دسترسی به اطلاعات یکی شرایط بسیار خاص داره، باید یه جرمی واقع باشه، باید دستور قاضی باشه، حتی رهبر پارسال باید در حکم شرعی دادن، گفتن هر این پوسته افراد دسترسی بهش حرامه. یه میدید به نظر من اتفاقا قبل از این خود موضوع تلگرام فیلتر بشه، زمانی که رهبر کانالش رو از پیام‌رسان تلگرام خارج کردن، گفتن دیگه فعالیت نمی کنن، یه موج بسیار خوب خودجوش را افتاد از افرادی که به تبعیت از ایشون شروع کردن به خروج از تلگرام در زمانی که هنوز فیلتر نبود. ما خودمون من همیشه گفتم مثلا به نظر من بهترین روش این که یک کشور بخواد به استقلال در یه فناوری برسه اینه که اول اون فناوری رو تو خودش تولید کنه، بعد مسئولینش سعی کنن از اون استفاده کنن، اینقدر از اون استفاده کنن، فرهنگ سازی کنن و بهش افتخار کنن. شما نکنید این باید باعث مثلا شما بارها میبینید که لجه ها تابلو بیلبورد از سازمان‌های مختلف که نوشته مثلا ما رو در فضای مجازی، یعنی الان چون جرات یه جورایی حال بعضی جا خلافه که بنویسن ما رو در تلگرام دنبال کنید، بنویسن ما رو در فضای مجازی. مثلا اینکه یه سازمان باید مباهات کنه به تولید ایران استفاده کردن، تا زمانی که این اتفاق نیفته هر تولید ما به مشکل بخوره. اتفاقا من در جنبندی من با فیلترینگ مخالفم. دوم این که به نظرم تنها روش رشد هر صنعت داخلی اینه که اول دولت و در گام دوم مردم به صورت خودجوش و خوب ازش استفاده کنن. در جایگاه سوم من این تقریبا با توجه به شناختی که از این صنعت و حداقل 20 سال تو صنعت آیتی ایران دارم کار میکنم، در خارج از کشورم درس خوندم، در خیلی از جاهای دیگه هم الان کار دارم میکنم. ایران همون جور که در خیلی از صنایع دیگه از جمله صنایع موشکی، صنایع هستی و خیلی از صنایع دیگه به شدت داره خوب کار میکنه. در این صنعت هم که اصلا صنعت خیلی پیچیده حالا نیست، صنعت سختی، اما صنعتی نیست که ما اصلا نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. کاملا الان فناوری رو به دست آورده. حالا احتمالا نیاز به آزمایش و خطاهایی در بعضی مراحل هست، چون وقتی حجم آدم ها زیاد میشه ممکن یه جاهای گلوگاه های پیش بیاد، اما قطع بیاری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و هیچ نیاز هم نداریم به این که بگم فلان رقیب یا فلان اجبار. هیچ اجباری اتفاقا به نظر من نباید باشه و فقط تو لایه مسئولین و مردم این قضیه، تو لایه مسئولین باید این فرهنگ سازی بشه.
ممنونم آقای انجیدنی. احتمالا نسل بعدی پیام رسان ها یا بگیم نسل بعدی ارتباط ما قاعدتاً چیزی فراتر از OTT ها و این پیام رسان ها باشن. نسل بعدی ارتباط چیه؟ عنوانی برش مترتب هست؟
برای آینده ارتباط ها تنوع بسیار زیادی داره
اتفاق. نه آتی که بچه غالب میتونه باشه.
خب همین تقریبا خیلی بچه غالبی برش الان نمیشه تصور بود، چون الان مثلا چندین نسل ارتباطات برای آینده داره برنامه‌ریزی میشه، یعنی ارتباطاتی که برپایه زیر ساختهای مشابه بلاکچین هست، ارتباطاتی که برپایه هوش مصنوعی هست که در واقع یا ارتباطاتی که برپایه دستگاه‌هایی که نصب میشن یا کاشته میشن زیر پوست انسان‌ها، و یا در مثلا مشابه یه چیز مثل لنز مصنوعی که روی چشم نصب میشه. خیلی ولی تنوع زیادی رو دارن محققین پیشنهاد یه دوش کار میکنن، چون اینقدر صنعت آی سی تی بزرگ شده. مثلا یکی از ارتباطاتی که احتمال میره تا چند سال آینده مثلا یکم پررنگ تر بشه، موضوع ارتباطات کلن بدون نیاز به آنتن‌های محلیه. در موبایل نیاز داره به BTS که آنتن محلیه و مثلا هر جا آنتن نباشه کار نمیکنه. اما یک نسل از ارتباطات که به شدت روش تمرکز داره میشه بحث ارتباطات با آنتن‌های بسیار راه دوره، یعنی مثلا یه آنتن یا در مثلا روی ماهواره نصب باشه یا آنتن‌هایی که مثلا یه دونش بتونه مثلا یه منطقه بسیار عظیمی رو پوشش بده.
خیلی متشکرم.
که خب اینا کاملا ارتباطات رو متحول می‌کنن.
ممنونم آقای انجیدنی از اظهار نظرتون و توضیحات ارزشمندتون. سپاسگزارم براتون، از این موفقیت بکنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
طلوع ماه عاشقی دوباره فصل نو شدن، طراوت راز و نیاز گلی میان تو و من، شوق دوباره پر زدن در آسمان عشق تو، دوباره غوطه ور شدن به بیکران عشق تو، میان بحر رحمتن دلم شود، حتی یه لحظه زندگی بی تو محال می شود. لحظه نام رفنا چشمایی که منتظره روشن از نگاه تو، تو هر غروب پنجره لحظه ی ناب رفت منتظره، روشن از نگاه تو تو هر غروب یه پنجره. طلوع ماه عاشقی دوباره فصل نو شدن، طراوت راز و نیاز گلی میان تو و من، شوق دوباره پر زدن در آسمان عشق تو، دوباره غوطه ور شدن به بیکران عشق تو، میان بحر رحمتم دلم زلال میشود، حتی یه لحظه زندگی بی تو محال میشود. لحظه ناب رفنا، چشمایی که منتظره، روشن از نگاه تو تو هر غروب یه پنجره. لحظه ناب رفنا، چشمایی که منتظره، روشن از نگاه تو تو هر غروب یه پنجره.
ساعت به من 8:16 رو نشون میده. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم صبحی این فرصت و این توفیق دست داد. محضر شما مردم عزیز خوب و نازنین و شریف باشیم با این مجله صبحگاهی در ماهی که ماه میهمانی خداست و الهی که طاعت همتون مقبول درگاه حق باشه. 30,035 همچنان سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظر پیشنهاد بدید، اگر موضوعی رو میخواییم بهش بپردازید، خواهش میکنم به این سامانه پیام کوتاه برای ما پیام بفرستید، حتما در طول هفته بهش خواهیم پرداخت. تلفن گویای 24 ساعته مونم 27861035. اینجا به اونجا به من میگین دوستان عزیزان، کسانی که میشناسین یا به واسطه و بی واسطه، که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو گوش میکنید. این هم ما رو بسیار خوشحال میکنه که ما از طریق گوشه های هوشمند هم یه جورایی میزبان نگیم خانه، شاید خانه دلتون باشیم. امیدواریم اون چیزی که مطرح میکنیم به معنای واقع سوال شما مردم باشه. حتما همه دعب ما همین هست، اون چیزی که شما میخواید رو بپرسیم از مسئولین، از کارشناسان و به پاسخ روشن برسیم. اگرم به پاسخ روشن نرسیم، حداقل به وظیفه‌مون داریم عمل میکنیم. خوشحالیم از این که شما مردم همراه ما هستید، پیام میفرستید، نقد میکنید، همراهی میکنید. اینها مایه خوشحالی و خرسندی ماست. خیلی ازتون ممنونم، چون فرصت نشد واقعا پیام کوتاهاتون رو بخونم، اما میدیدم بازتاب اظهار نظرهای شما رو درباره موضوعات مختلف از صدر برنامه که بحث استیضاح و این موضوعات بود تا الان که به موضوع پیام رسان ها پرداختیم. دوستان من هرچی تلاش کردن نشد که با دوستان حوزه تولید ماکارونی ارتباط بگیرن، من عذرخواهی میکنم. امروز شاید نتونیم تقدیمشون بکنیم، اما حتما سعی میکنیم فردا این موضوع رو بهش بپردازیم، حتما، چون ابتدای برنامه اعلام کردیم بهش خواهیم پرداخت. به بخش طنز برنامه برسیم. امین میمندیان درباره ماه رمضان بسته طنز رو امروز آماده کرده، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو، سلام علیکم، نماز روزهاتون قبول باشه. ماه رمضونه و میخوام در مورد همین صحبت کنیم. ماه رمضون که میشه، آدم یه سری رفتارهای جالب و مختلفی میبینه از افراد مختلف. مثلا یه دستن که ماه رمضون که میشه مریض میشن، مثلا طرف از یه هفته قبل ماه رمضون شروع میشه مرضاش دیگه، اول دل درد میگیره، بعد سردرد میگیره، بعد سنگ کلیه شرکت میکنه، بعد چند روز مونده آپاندیسش عود میکنه، شب مارمزون هم میره تو کما. اینجوریه. بعد ولی خب بیماری اصلی که این روزا خیلی اپیدمی میشه زخم معده است. بعد دوستان توجه داشته باشن، زخم معده یهویی نیست، یه پیش نیازی داره، یکم از یه ماه قبلش لاغر شروع کنین، اینو دقت داشته باشین. به طرف میگی تو که تا دیروز سالم بودی چی شد آخه یهو؟ میگه نمیدونم والا، فلانی اومد خونمون اون زخم معده داشت، با من روبوسی کرد، فکر کنم از اون وای گرفتم. اینجوری نداریم، حواستون باشه. بعد بهش میگی که خب این بیماری که الان داری اصلا چجوری هست؟ میگه ببین یه حالت عجیبیه، غذا که نمیخورم گشنم میشه، شکمم صدا میده، زبونم سفید میشه، بهوناتون تو حلقم. ولی خب باز اینا خوبن. یه عده دیگه هستن که اصلا منطقشون رعشه به بدن آدم میندازه. بهش میگی چرا روزه نمیگیری؟ میگه من روزه بگیرم ضعف میکنم. ببین اون اساسش اینه که ضعف کنی و گشنت بشه، اصلا گشنت نشه یه جوریه. انگار حال مثلا بقیه که روزه میگیرن میگن ای بابا پس کی از اونو میگن ترکیدیم بابا اقتی چی نخوردیم. نه از این خبرها نیست، همه همینجوره. نکته بعد این که بین روزدارها هم یه رفتارهای جالبی دیده میشه. مثلا خیلی ها اصرار دارن که یه دقیقه مونده به اذان صبح زورکی یه لیوان آب دیگه هم جا بدن تو معده. ببینین اولا که آپشن ذخیره آب رو ما انسان ها نداریم، این اولا. دومن اون یه لیوان اصلا به جایی نمیرسه، فایده ای نداره خوردن یا نخوردنش در اون حد. مثل اینه که شما بری به استاد التماس کنی 5.5 و بده 6، به درد نمیخوره، اینو حواستون باشه. بعضی هم هستن اول ماه رمضون که واردش میشن 80 کیلو هن مثلا، آخر ماه رمضون میشن 90 کیلو. یعنی معده بهش میگه داداش تو یکی روزه نگیر، من یکم استراحت کنم. اینجوری هم نباشین. یه نکته هم بگم، این مجریای زیون و گوینده های رادیو اینا که دم سحرن، ما خیلی استرس داریم که اینا بالاخره نشه اذانو بگن اینا سحری نخورن. تکلیف ما رو معلوم کن، شما بی سحری میگیرین یا نه؟ بخه ما بفهمیم، نگران باشیم نشیم، با خیال راحت بخوریم. اینو تکلیف ما رو هم مشخص کنین. و یه کشفی هم من کردم به عنوان نکته آخر بگم، این که روزه باعث تقویت حافظه میشه. از اونجا که من حالت عادی اسم خودم هم بعضی وقتا یادم میره، یعنی باید فکر کنم بفهمم کیم چیم کجام، اما ماه رمضون که میشه اصلا یه بار ما آرزو به دلمون موند یادمون بره یه قلوب آب بخوریم، یادمون بره روزه ایم، وقت یادمون نمیره. این معلومه که باعث تقویت حافظه میشه. خیلی ممنونم، نماز روزاتون قبول باشه، خدا نگهدارتون.
خب این هم آیتم طنز امین ابیمندیان، متشکریم ازش و به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم تا انشاءالله فردا. ارادتمند راسخ.
صبح یکایک شما هموطنان گرامی و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. خسته نباشه درز میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هموطنان گرامی قرار گرفته باشه. دوستان شما میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها، جدول زمانی و برنامه‌ای، اطلاعات و شناسنامه‌های برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir دریافت بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. دوستان عزیزم دو خط ارتباط دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو، 2786-1035 تلفن گویای ماست. اما عزیزان اجازه بدید که برنامه کوتاه نه به نقطه جوش رو تقدیمتون کنیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. عواقب ناشی از عصبانیت شدید گاهی جبران ناپذیره. خدا در قرآن برای آرامش ما توصیه هایی داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. نقطه جوش عصبانیت شما کجاست؟ تو بال فکر کنین اگر عصبانی بشین وقت چی کار میتونین بکنین؟ یعنی چه قدرتی پیدا میکنین برای تخریب؟ فکر میکنم همه شما و همه ماها این ویژگی رو داریم که در هنگام عصبانیت، این غضب و خشمی که غلیان میکنه میاد بالا، در حقیقت جلوی عقل رو میگیره. یک رفتار هیجانی است که پشت سر اون اگر اتفاقی صورت بگیره لزوما عقل اون رو پشتیبانی نمیکنه. و کاری رو که عقل پشتیبانی نمی‌کنه ممکنه خسارت به بار بیاره. الان تو ذهنتون بیارید چه تعداد جرائم هست، یعنی کسانی که الان در زندان گرفتارن به خاطر اینکه نتونستن هنگام عصبانیت شدید کنترل کنن خودشون رو. از تعابیر قرآن و اذا مغضبوهم یغفرون، اگر یاد بگیریم که وقتی که داریم به اون عصبانیت میرسیم بتونیم ببخشیم، شاید به ظاهر متناجل بکنه، اما این یک تکنیکه مبنی بر این که هنگام عصبانیت یه لحظه فکر کنید خودتون رو جای طرف مقابل، ببینید آیا در این جایگاه هست که این برخورد، این کلمات و این عبارات دربارش به کار برده بشه. یعنی اگر شما تون جایگاه باشید میپسندید یا نه. اگر نمیپسندید، برای اینکه بتونید از خشم در حقیقت بیرون بیاید، سری موقعیت رو جابجا کنید. این تعبیر رو در روایت داریم که چه میدونم اگر ایستادید بشینید، اگر نشستید دراز بکشید، منظور این که اون حال و هوا رو عوض بکنید. خب بعضی این کار رو انجام میدن، وقتی عصبانی میشن پا میشن میرن بیرون. این کار مناسبی جلوه میکنه، به هر حال تو اون موقعیت نمیخواید خسارت بزنید، یه حرفی بزنید که پشیمونی به بار بیاره. جاتون عوض کنید، موقعیتتون عوض کنید، بعد سر فرصت بشینید فکر کنید و حالا بیایید ادامه بحثتون رو داشته باشید. نذاریم کار به جای باریک بکشه، نذاریم عصبانیت ما غلبه کنه بر عقل ما، کن و خیلی خسارت برامون پیش میاره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
آدم عصبانی که می شود حرفهایی را در دهانش می چرخاند که در حالت عادی از گفتن و حتی شنیدنشان بدجور خجالت می کشد. بعد درست وسط یک بحث چنان خود بی خودی نشان می دهد که نمی شود آن را جمع کرد و نه هضم. چیست این بشر؟ آدم چگونه گفته هایش را پس بگیرد؟ یا بگوید من نبودم که این را گفتم؟ خدا یک خط در میان آدم ها را به صبر و آرامش دعوت کرده. پس ما دقیقاً در این عمر تباهمان چه می کنیم جز گفتن حرفهایی که دل آدم را تا مرز نماندن پیش می برد؟ آدم با بد اخلاقی، تنها مگر چقدر می تواند دوام بیاورد؟